از عراق تا مدائن جزوش بوده، طبیعیه که علمایی هم که ایرانی حساب میشن، چه بسا الان دیگه ایران قدیم مثلا بخوایم حساب بکنیم، اونها از جاهای دیگه باشن. و یک پیشینه تمدنی که در ایران بود و در خب عربستان به این شکل نبود، این باعث شد که عالمان ایرانی تدوین کتب و به ترویج معارف اسلامی بیشتر همت بگمارند.
خیلی ممنونم، خسته نباشید، میگم خدمت استاد صادقی بزرگوار که در این برنامه خدمتشون بودیم و هم بنده هم شنوندگان عزیز بسیار آموختیم. وجود شما همیشه سلامت باشه استاد، و ممنونیم از همراهی شنوندگان خوب برنامه پرسمان که با ارسال نظراتشون، سوالاتشون نسبت به برنامه خودشون لطف دارن و کمک میکنن به غنی‌تر شدن برنامه. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند منان میسپارم. خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون را در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه نگاه ها به سمت این منطقه غرب آسیا است. امروز واقعا این منطقه قلب جهان شده، مرکز سیاسی، ژئوپلیتیک، اقتصادی، نظامی در سراسر کره زمین و یک دو قطبی کامل جهانی برقرار است. ایران به عنوان رهبر جبهه توحید و دفاع از مستضعفین در پنج قاره عالم مورد احترام ملت‌ها علنن و بسیاری از دولت‌ها غیر علنی، محافظه‌کارانه و در گفتگوهای خصوصی به ایران پیام میدن که ما قلبمون، دلمون با شماست. من به یاد جمله از فرزدق افتادم که وقتی سید الشهدا سلام الله علیه پرسیدند چه خبر، گفت قلوبهم معک و سیوفهم علیک. حتی اونایی که با سپاه دشمن همکاری میکنن قلبهاشون با شماست، قلبن شما رو قبول دارن، احترام برات قائلن، حتی اونایی که با دشمن دارن همکاری میکنن به خاطر منافعشون و از سر ترس. امروز دقیقاً آمریکا و صهیونیسم نماد کفر و شرک شدند و ایران و جبهه مقاومت نماد اسلام و توحید، نبرد عدل و ظلم. امروز همون اتفاقی که در جنگ احزاب افتاد که بزرگترین تلاش کفر، آخرین تیرهای ترکش دشمن، آخرین قدرت نمایی های و دست و پا زدن های شرک بود و بزرگترین قهرمانانشون به صحنه آمدند، پهلوان های چشم پرکنشون مثل عمرو بن عبدود و اینها آمدند به صحنه و حتی تونستن از خندق و دژ دفاعی مسلمین این پهلوان هاشون عبور کنن و حلم مبارز طلبیدن، جنگ روانی برای ارعاب جبهه توحید، مسخره کردن در کنار تهدید. عمرو بن عبدود وقتی از خندق عبور کرد و آمد، به مسلمان ها گفت که خب بیاید جلو. خب همه حتی اونایی که رزمنده بودن آمده بودن برای دفاع در یک سطح و ردیف نبودن و یه عده زیادشون با این که آمده بودن بجنگن اما باز ملاحظه و محافظه کاری بود، جلو نرفتن. آدم های ضعیف این طرف و آدم های پر روی اون طرف گمان کردن که کار تمومه، مسلمان ها شکست خوردن، ترسیدن، فهمیدن این بزرگترین لشکرکشی تاریخ حجاز، مدینه در محاصره است، شما هم که ترسیدین رفتین پشت خندق قایم شدین. اون روز مدینه در محاصره بود، خندق کنده بودن برای دفاع از خودشون که دشمن وارد شهر نشه و اونا رجز میخوندن. این طرف آمد وقتی اعلام کرد خب چرا نمیاید جلو، پهلوانای مسلمان ها کیان، چرا جلو نمیاید؟ بعد حتی تمسخر که مگر نمیگفتید میخواید برید بهشت؟ مگر شما نمیگید که اگه ما شما رو بکشیم میرین بهشت؟ خب بیاید من میخوام بفرستمتون بهشت. دو بار علی ابن ابی طالب بلند شد و پیامبر فرمودن بنشین شما. بار سوم که خب کسی جواب نمیداد، ایشون بلند شد فرمودن که برید. پیامبر اکرم امامه خودشون رو بر سر علی ابن ابی طالب گذاشتن و شمشیرشون رو به او دادن و فرمودن برید. علی ابن ابی طالب یک جوانی بود و اون شخص پهلوان شناخته شده ای بود، اسمش ترسناک بود. وقتی حضرت امیر رفتن در برابر امر، پیامبر اکرم فرمودن که اینجا نورد دو تا آدم نیست، بر از الایمان کله الى شرک کله، تمام ایمان رفت به نبرد با تمام شرک. این نبرد نبرد سمبولیک، نبرد نمادینه و سرنوشت اسلام و کفر در این نبرد روشن خواهد شد. از جهاتی، نه از همه جهات، در موقعیت مشابهی هستیم و الان نبرد ما با جبهه مقاومت با آمریکا و اسرائیل و عواملشون مصداق دیگر، یک مصداق معاصری است از برز الایمان کله الى الشرک کله. یعنی هر کدوم از این دوتا تو این نبرد از این دو طرف پیروز بشن، معنیش پیروزی ایمان بر کفر یا کفر بر ایمان است در این مقطع از تاریخ که مقطع بسیار مهمی هم هست. یعنی این نبرد سرنوشت اسلام و شرک رو مشخص میکرد. خب اینجا هم ما با یک شرایط مشابهی از جهاتی مواجه هستیم. کسانی که محافظه‌کارانه نگاه میکنن یا یک جمله های کلی احمقانه خونسا که یه نوع فقدان شرف زرورق پیچیده است، تحلیل هایی که آقا کل این ماجره ها تقصیر جبهه مقاومت بود، این نبردها که شروع شد و این ده ها هزار نفری که در غزه شهید شدن، سید حسن شهید شد، یحیی سنوار، اسماعیل هنیه، کی کی کی، الان یمن رو دارن میزنن، به ایران حمله کردن، به جای حمایت از جبهه حق متلک و طعنه و تردید و توهین، حق رو تقریبا به جانب ظلم و استکبار میدن یا بی‌طرفانه سکوت میکنن. کسانی که دلشون با ایران هست اما زبانشون گنگ و لاله و سکوت میکنن. جواب همه اینا رو شما در زیارت عاشورا و در فرمایشات سید شهدا میبینید. اینکه در روایات ما مکرر آمده رضایت به عمل یک جبهه مشارکت با اونهاست. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن در هر ماجرایی دلتون با هر طرف که هست عملا تو جبهه اونایید، حتی اگر تو جبهه به اونا کمک نکرده باشید. فرمودن رضایت به عمل یک گروه دقیقا اشتراک با اوناست. شما بیطرف و ساکت نیستید، شما جز جبهه دشمنید، شما در قیامت هم با اونها محشور خواهید شد. خیلی ها بودن که در کربلا نبودند اما جزء سپاه یزید حساب میشن و در قیامت هم یزیدی محشور میشن. فرمودن لعن کنید اونا را، لعن الله امتا سمعت بذلک و رضیت به، لعنت بر همه اونها که شنیدند ماجراهایی که در صدر اسلام، در جهان اسلام، در زمان سید الشهدا اتفاق افتاد و به اونها رضایت دادن، سکوت کردن، کاری نکردند، حرفی نزدند. که طرف دشمنان رو میگیرن، جبهه آمریکا و صهیونیست ها، انگلیس ها و متحدینشون رو تقویت میکنن، یا اگر جرأت نمیکنن به این صراحت و وقاحت موضع بگیرن، خیلی که زور میزنن میگن ما جنگ را محکوم میکنیم، اما اسرائیل و آمریکا را محکوم نمیکنن. جنگ را محکوم میکنید یعنی چی؟ جنگ بده. خب جنگ رو کی شروع کرده و چرا؟ حاضر نیستن علیه آمریکا و اسرائیل یک کلمه حرف بزنن. زمان سید الشهدا سلام الله علیه، خب خیلی از دلشون با امام حسین بود، دوست داشتنشون، ولی حتی میگفتن ما این جنگ و خشونت رو محکوم میکنیم، اما علیه یزید حرف نمیزدن. ممکن بود بگن ما حسین رو دوست داریم، اما علیه یزید چیزی نمیگفتن، اظهار تأسف میکردن و امام حسین رو نصیحت میکردن. اینکه پیامبر اکرم فرمودن اگر کسی در مشرق در شرق جهان کشته بشود و یکی در غرب جهان راضی باشه به این کار، یا سکوت کنه و بگه من نظری ندارم، من همطور کلیت محکوم میکنم، قاتل و ظالم رو محکوم نمیکنم، پیامبر اکرم فرمودن همه تون در خون اون مظلوم شریک هستید. الان هر کس در دنیا نسبت به ماجراهای غزه و لبنان و منطقه، جنایاتی که در این دو سال اتفاق افتاد به طور خاص و ادامه داره، موضع صریح نگیره، تا اونجایی که میتونه کمک نکنه، متنفر نباشه، حتی در قلبن متنفر باید باشه از اینا. اگر نباشد یا بگه این حادثه اصلا به ما ربطی نداره، حالا ما صبر میکنیم بگذره تمام شه، بالاخره هم تموم میشه یه جوری. پیامبر فرمودن شما همتون در خون این 60,000 زن و بچه و افراد بی سلاحی که در غزه و لبنان به شهادت رسیدند شریک هستید. وقتی امام سجاد علیه السلام که جوان 20 و چند ساله هستند در اسارت دشمن، به اون دستگاه رسانه‌ای یزید فرمودن که از این آدمایی که حرفای مذهبی و کلی میزنن، صلح طلبانی در خدمت جنگ افروزان، این بلند شد یک سخنرانی مذهبی کرد خطیب یزید و حرفای گفت که اونا خوشحال بشن. امام سجاد علیه السلام وقتی که اون سخنرانی و منبرش تمام شد، فرمودن که خب فروختی، اشتریت مرضات المخلوقین به سخط الخالق، فروختی خودتو، دینتو و خدا را، خشم خدا رو به قیمت لبخند این حکومت و یزید و این جنایتکارا فروختی. یا اشتریت مرضات المخلوقین به سخط الخالق، لبخند این دژخیم ها و جنایتکاران رو خریدی به قیمت خشم خداوند. معامله بدی کردی، حرفایی میزنی که یک عده‌ای براتون کف بزنن خوششون بیاد، منافعتون تأمین و تضمین بشه در دنیا. لا تسخطوا الله برضا احد من خلقه، خداوند را ناخشنود نکنید، به خشم نیارید به خاطر لبخند و رضایت و کف زدن کسانی در این دنیا. ضمن این که اونایی که فکر میکنن با این نوع موضع‌گیری بخوایم یک کاری کنیم که هیچ کس از دست ما عصبانی نشه، ناراحت نشه و همه از ما تمجید بکنن، اصلا این امکان نداره. یکی از محبوبیت‌ها و رضایت‌هایی که هم نامشروعه هم اصلا ناممکنه اینه که یک کاری بکنیم که هیچ کس علیه ما حرف نزنه و دشمن نداشته باشیم، دشمن تراشی نکنیم به هیچ وجه، از هیچ کس، از هیچ حقی، هیچ مظلومی دفاع نکنیم، برای اینکه یه عده دشمن ما بعدن نشن علیه ما حرف نزنن و چیزی نگن. این اصلا امکان نداره. هر نوع دشمن داشتنی بد نیست. یه دشمنی اصلا اگر نداشته باشی معلوم میشه شما موضعی نداری، از هیچ حقی دفاع نمیکنی و لذا در جبهه باطل کسی با شما دشمن نیست، چون تو با باطل و با ظلم دشمن نیستی. و اواخر که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حال رفتن از این عالم بودند، پیامبر اکرم به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمودند یا علی اتق الذغائن التي لك في صدور من لا يظهرها الا بعد موتي. علی از الان آماده باش و خودت آماده کن برای کینه هایی که علیه تو در سینه ها ایست که تا من هستم اینها رو خیلی آشکار نمی کنند، اما بعد از من، بعد از رفتن من، اینها علیه تو شعله ور خواهد شد به خاطر ضرباتی که تو به جبهه شرک زدی. اولئک یلعنهم الله، لعنت خدا بر آنها خواهد بود، خداوند اونها رو لعن میکند و یلعنهم اللاعنون و لعنت کنندگان، هر که لعنت کند به اونها لعنت کند. آقا شما کاری کردید که آمریکا، انگلیس، اسرائیل کجا و عواملشون اینا با شما دشمن شدن، علیه شما وارد عمل شدن. خب اصلا همینه، یکی از اتهاماتی که به علی بن ابی طالب میزدن این که تو دشمن تراشی کردی برای خودت. یک عده‌ای به امیرالمومنین گفتن که تو زمان پیغمبر بعضی از عزیزان ما رو کشتی. ایشون فرمود اون قلب هنوز در سینه من هست و اون شمشیر هنوز در دست منه، من همون علیم، من خط عوض نکردم مثل بعضی ها، ما بر سر همون آرمانمون هستیم. دو تا تعریف از پیشرفت، از قدرت، از اقتدار، هم اون موقع بود هم الان، و قرآن کریم به این دوتا تعریف از اقتدار اشاره میکنه. از یک طرف فرعونه که میگه انا ربکم الاعلا، رب خالق نیست، رب یعنی کسی که امور شما هست و نیست شما دست منه. یعنی الان آمریکا و صهیونیست‌ها و انگلیس و اینا به بشر میگن انا ربکم الاعلا. تو قرن 18 و 19 انگلیس و فرانسه و اینا بودن میگفتن، روسیه تزاری و بعد روسای کمونیست و دیکتاتورهای کوچک در هر کشوری از شاه و صدام و دیگرانی که هستن که بالا سر ملتشون خشن، متکبر، فرعون، وحشی، در برابر ارباب خارجی ذلیل و حقیر و برده صفت، همه اینا هم به ملت خودشون به زیر دستشون میگن انا ربکم الاعلا، یعنی من برای شما و به جای شما تصمیم میگیرم، همه چیزون دست منه، من باید بگم. اون طرفش هم موسی سلام الله علیه، اون طرف ابراهیم سلام الله علیه، عیسی سلام الله علیه، نوح سلام الله علیه و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. بنابراین این جبهه بندی که شما الان میبینید که در کل دنیا از شرق عالم تا غرب دو قطبی شده، دو جبهه تشکیل شده، همه جا حتی داخل خود امریکا و اروپا، از شرق آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، همه جا جمعیت‌های عظیم حق طلبان و اونهایی که بر اساس فطرت عمل میکنن طرف فلسطین، طرف ایرانند، و امروز پرچم ایران و فلسطین شده پرچم آزادی بخش و رهایی بخش در جهان. ایران محبوب ترین دوره تاریخ خودش رو در جهان الان داره سپری میکنه. هیچ وقت ایران در کل جهان اینقدر محبوب نبوده، هرگز، هرگز و هرگز. این محبوبیت و قدرت که قدرت معنوی است، قدرت معنوی از قدرت مادی مهمتره. و آمریکا و اسرائیل از اولی که آمدن، یعنی اینا عمرشون میدونید 100 سال هم نیست، آمریکا از بعد جنگ جهانی اول و به خصوص دوم شده یکی از قدرت‌های اصلی. 100 سال پیش آمریکا، یعنی اول قرن 20، قدرت اینجوری نبود. این چون در جنگ جهانی اول و دوم کل اروپا و به یک معنا قدرت‌های نظامی و اقتصادی و جهان اون موقع هم زدن همدیگر رو لطفار کردن و از بین رفتن و او دور از جنگ موند، به خصوص بعد جنگ جهانی دوم اینا شدن قدرت. اسرائیل هم بعد جنگ جهانی دوم در واقع مستقر و تشکیل شد. در اون جنگ میدونید کل نظام سیاسی نظامی کره زمین به هم ریخت، 3-4 تا قدرت جهانی منهدم شدن و چند قدرت دیگه مسلط شدن و اینجا بود که آمریکا مطرح شد. عمر اسرائیل هم همین حدود 70-80 ساله. اینا 100 سال نیست آمریکا و صهیونیسم به قدرت رسیدن و هنوز 100 سال نشده دارن ضربه میخورن و قدم به قدم عقب میرن. بعضیا که عقلشون به چشمشونه پیشرفت رو پیشرفت مادی میبینن فقط و توجهی به پیشرفت‌های انسانی، معنوی، اخلاقی، عقلانی ندارند، چون نگاهشون نگاه مادی است. ولی میگه آقا آمریکا مثلا بمب اتم داره، نمیدونم اسرائیل سرمایه‌داری دنیا مسلط هم، نمیدونم رسانه ها، بانک ها فلان اینا اینجوری هست. این طرف غزه و لبنان و یمن و ایران و فلان و اینا و فکر میکنن که این محاسبه یک محاسبه واقع بینانه و منطقی است. این همون اشتباهی است که تا سال 57، حتی تا چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط پهلوی و شاه و فرارش از ایران، همین محاسبه رو میکردن. میگفتن مگه ممکنه؟ این همون محاسبه ایست که وقتی در جنگ 8 ساله کل دنیا آمدن پشت صدام و همه سلاحاشون رو به او دادن، همین محاسبه رو کردن و هرچه ضربه میخورن باز متوجه نمیشن که محاسبات دیگری هم غیر از این محاسبات صرفا مادی هست. به کدام جامعه و نظام میگید مترقی؟ قدرت و ثروت رو معیار میدانیم یا انسان و انسانی بودن را؟ که البته اگه ای باشه قدرت و ثروت هم میاد، اما به روش انسانی میاد. این خشونت اضافی معنیش نیست که اینا قوی تر شدن، وحشی تر شدن، برای که احساس خطر جدی دیگه دارن میکنن. یه وقت همی آمریکا و همی شوروی صحبت از ایدئولوژی میکردن، ایدئولوژی لیبرال، ایدئولوژی سوسیالیسم، صحبت از انقلاب و پرولتاریا و این حرفا بود، اون هم صحبت از استقلال و نمیدونم حقوق بشر و دموکراسی و فلان. هر دوشون تهش شد، شوروی و آمریکا، دو تا جنایتکار بین‌المللی که او در اون نیمه جهان جنایت میکرد، این در این نیمه جهان. اصلا ظهور انقلاب اسلامی و امام و این اتفاقاتی که توی 40 چند سال افتاده و داره میفته خیلی شبیه به اتفاقاتی است که در زمان انبیا میافتاد علیه قدرت‌ها و ابرقدرت‌های اون دوره. خیلی شبیه به ظهور مدینه است در بین ابرقدرت‌های دنیای اون روز. و خیلی‌ها قضاوت‌های اشتباهی که اون موقع می‌کردن و بعد به گل نشست این قضاوت‌ها، الان دوباره مشغول همونن. یادآوری کنم که وقتی که پیامبر اکرم دیگه از حالت دفاعی خارج شدن و فرمودن دیگه دوران حمله و هجوم به دشمن فرا رسیده، ما تا حالا دفاع میکردیم، مجبور بودیم دفاع کنیم و دفاع میکردیم، حالا از این به بعد ما حمله خواهیم کرد و عملا فاز جدیدی شروع شد. با این که ایشون در سختترین جنگ که جنگ احزاب بود، بزرگترین لشکرکشی تاریخ حجاز آمدن و اینا رو محاصره کرده بودن تو مدینه و یه عده از مسلمان ها ترسیده بودن و میگفتن پیغمبر از بس گشنگی کشیده تو محاصره عقلش درست کار نمیکنه، تو این شرایط که همه گفتن داریم نابود میشیم، ایشون نامه نوشته به امپراتور روم، شاهنشاه ایران، به حاکم مصر، یمن، کجا کجا، که دست از سر ملت هاتون بردارید و بشر را رها کنید، بگذارید مردم بشریت خودشون تصمیم بگیرند، بگذارید صدای خدا رو بشنوند، دست از جنایت بردارید. خب خیلی همون موقع بگفتن پیامبر دیوانه است، چنان که وقتی امام در خط انبیا اولی که گفت شاه باید بره، پهلوی سلطنت باید بره از ایران، خیلی چپ و راست، مذهبی غیر مذهبی، دشمن، حتی بعضی دوستان گفتن که این حرف امام خلاف عقله، امکان نداره. وقتی گفت صدام باید برود، گفتن مگه میشه؟ وقتی گفت اسرائیل باید از بین برود، گفتن مگه میشه؟ اسرائیل الان لب پرتگاهه. وقتی گفتن ما آمریکا را تحقیر خواهیم کرد، اون موقعی که ما اصلا این امکانات و نیرو و این طرفداری بین المللی و این سلاح‌ها و اینا را نداشتیم، اصلا هیچی نداشتیم. اون موقع گفت. وقتی گفت صدای شکستن استخوان‌های کمونیسم رو داریم میشنویم و در موزه‌های تاریخ شما رو از این پس جاتون خواهد بود، هر وقت هر چی از اینا رو امام گفت، خیلی ها داخل و خارج گفتن عقل سیاسی نداره، اصلا واقع بین نیست. الان هم که گفته میشه امپراتوری آمریکا به گل نشسته و فلسطین آزاد خواهد شد، بعضی ها نگاه میکنن آقا این همه آمدن دشمن به میدان و این همه ضربه میزنن، این حرفا خلاف عقل، خلاف واقع بینی سیاسیه. اصلا آمریکا و انگلیس و اسرائیل که الان دارن در سطح منطقه با اسلام می جنگند، با مستضعفین می جنگند، جنایتکاران بزرگ تاریخ معاصر بر ایران مسلط بودن، چطور الان کشورهای عربی کاملا تو مشت ایناست؟ یعنی حاکمانشون، نفتشون، امکاناتشون، همه چیزشون، ارتششون، پلیسشون در اختیار آمریکا و انگلیسه و در کنار اسرائیل. زمان شاه ایران همینطور بود. شاه ایران، ایران شاه گاو شیرده بود، بد جور گاو بود و بد جور شیرده. چند ده هزار، ده ها هزار افسر و کارشناس آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی در ایران بودن، کل کشور تحت کنترل اینا بود. نفت ایران، ارتش ایران، پلیس، ساواک، حتی اینکه چجوری شکنجه کنید، وزرای دولت، نماینده های مجلس، حتی رئیس دانشگاه تهران، رئیس چند تا دانشگاه، اینا رو این سفارت آمریکا، انگلیس و اسرائیل حق وتو داشتن. اینا شاه دستور میدادن چه برسه به بقیه. تو ایران هیچ وقت شاید کمتر وقتی اینقدر ذلیل بوده که در زمان پهلوی بود. بعضی میگن بحرین رو داده کجا، نه آقا کل ایران رو داد. پهلوی اولین رژیم هست که بیگانه آوردش سر کار تو ایران، رضا خان رو با کودتا تو جنگ جهانی اول. حالا ببینید که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها چقدر از دست ما عصبانی‌اند. اینا میگن ایران یکی از نوکرای ما بود، یکی از ایالت‌های ما بود، یکی از گاوهای شیرده ما بود. متحد اسرائیل، در خدمت اسرائیل بود ایران و فرمانبر آمریکا و انگلیس. چطور ایران آزاد شد؟ کل منطقه رو تا فلسطین و یمن بعد از انقلاب اسلامی از کنترل اینا خارج شده و دائم ضربه می‌خورن. یه اتفاقاتی که برادر و خواهر الان داره میفته در تاریخ بی سابقه است. شما شاهد یکی از مهمترین پیچ‌های تاریخ این منطقه و تاریخ جهان هستید. اتفاقات بزرگی چند قرن بود، حداقل یکی دو قرن که ایران و اسلام ذلیل شده بودند مسلمین. امروز داره این اتفاق معکوس میفته. اینکه امام همون اول میگفت آمریکا و اسرائیل در رأس دشمنان اسلام و ایران هستند و میگفت اسرائیل دشمن بشریت و دشمن کل انسان هاست، گمان نکنن بعضیا که اسرائیل یک کشور معمولی است. اسرائیل یک کشور نیست. اسرائیل پادگان، بزرگترین پادگان کفر در جهان اسلام و بزرگترین پادگان استکبار و استعمار در کل جهان، خط مقدم استکبار غربی است. اسرائیل مربوط به اون هژمونی صهیونیستی سرمایه‌داری است که بعد از جنگ بین‌الملل دوم، یعنی در این 70-80 سال اخیر، اون هژمونی سرمایه‌داری صهیونیستی بر انگلیس و آمریکا و بعد از جنگ بین‌الملل دوم آلمان و فرانسه و ایتالیا و هلند و کجا بر همه اینا مسلط شد. این همونایی هم که بعد جنگ جهانی دوم کل جهان اسلام رو گرفتن در جنگ جهانی اول و دوم و تقسیم کردن بین خودشون. بخشی از جهان اسلام شد مال انگلیس که ما هم جزء او بودیم، بخشش هم شد مال فرانسه، یه بخش شمالی رو هم روسا گرفتن، روسیه تزاری قبل از کمونیستا و بعد کمونیستا. جنگ هیتلر با اینا هم سر تقسیم غنایم بود که اینا در واقع هیتلرهای پیروز شده ان، اون هیتلر شکست خورده بود. سر اروپا و سر قاره های دیگه با هم جنگیدن. با ابرقدرت های جهان در افتادیم. کل قدرت های استکباری جهان در کنار اسرائیل، بلکه آمدن جلوی اسرائیل حتی. یعنی وقتی ارتش آمریکا و اسرائیل با هم حمله میکنن به ایران، این اتفاق برای اولین بار داره میفته. قبلا اصلا همچی اتفاق نیفته. اینا قبلا تو همین 40 سال چند تا جنگ و درگیری در منطقه ایجاد کردن، هیچ وقت خودشون جلوی صحنه نیامدن. صدام رو فرستادن، رژیم های منطقه رو فرستادن. تو جنگ 8 ساله که به ما تحمیل شد، ما از 20 کشور اسیر گرفتیم. یه جنگ جهانی بود پشتش، ولی آمریکا و اسرائیل و شوروی و انگلیس و فرانسه و اینا بودن. بعد توی جریان های تکفیری تو منطقه باز مسلمونا رو جون هم انداختن. حالا دیگه تو ماجراها چون شکست خوردن و از بعد از طوفان الاقصا و بعد از جهاد مقدس سید حسن نصر الله رضوان الله علیه و یحیی سنوارها رضوان الله علیهم و ای قهرمان یمن، قهرمانان یمن ایدهم الله، و مجاهدان اسلام در ایران و عراق و کل منطقه، حالا بدونید چه کار عظیمی کردن. آقا در غزه و لبنان انگلیس و فرانسه و آمریکا و اسرائیل و اینا همه با هم شکست خوردن. قتل عامی که کردن و میکنن همه با هم دارن میکنن. تو این جنگ 12 روزه کل اینا به ایران وارد جنگ شدن و مجبور شدن آتش بس بدن و خودشون برن عقب. و البته هنوز توطئه ادامه داره و جنگ تمام نشده، توطئه های دشمن تمام نشده. اینا ضربات سنگینی خوردن. این ضرباتی که اسرائیل خورده، یعنی کل استکبار، کل استکبار.